ساعت 16 در ایران است. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بعد از ظهر جمعه است. پایان هفته 28 تیر ماه 1398 همراه مجله 30 دقیقه ما شده اید. خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و در دقایق پیش رو از داغ‌ترین های جهان خبر در این ساعت خواهید شنید، از جمله پهپادی که آمریکا میگه ایرانی بوده و سرنگون شده، ادعایی که ایران اون رو قبول نداره. با ما بمانید، بیشتر درباره این موضوع بیشتر از اینها خواهید شنید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم سمیرا قرایی.
ممنونم هانا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. ابوالفضل شکاری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید تمامی پهپادهای ایرانی در خلیج فارس پس از انجام مأموریت به پایگاه‌هایشان بازگشتند. آقای شکارچی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را ادعایی واهی و برخواسته از توهم نامیده است. همچنین عباس عراقچی معاون وزیر خارجه میگوید ایران نه در تنگه هرمز و نه در هیچ کجای دیگری پهپادی از دست نداد. دست. آقای عراقچی این احتمال را مطرح کرده که آمریکا به اشتباه پهپاد خود را ساقط کرده باشد. دونالد ترامپ پنجشنبه شب اعلام کرده بود که کشتی جنگی باکسر در تنگه هرمز در اقدامی دفاعی یک پهپاد را سرنگون کرده است. The Boxer took defensive action
against an Iranian drone. ناو باکسر علیه پهپاد ایرانی که در فاصله بسیار بسیار نزدیک حدود 1000 متریش پرواز می‌کرد، دست به اقدامی دفاعی زد. این پهپاد به اخطارهای پیاپی برای عقب نشینی بی‌توجهی کرده و امنیت کشتی و سرنشینانش رو مورد تهدید قرار داده بود و به همین دلیل هم بلا فاصله منهدم شد.
وزیر خارجه ایران نیز در مورد صحت و سقم این خبر ابراز بی اطلاعی کرده است. آقای ترامپ پرواز این پهپاد را یکی دیگر از اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه ایران علیه امنیت دریایی در خلیج فارس نامید و اعلام کرد که حق دفاع از کشتی‌های آمریکایی و خدمه‌شان برای این کشور محفوظ است. تنش‌ها در خلیج فارس در حالی رو به افزایش است که آمریکا ایران را به ایجاد ناامنی دریایی متهم می‌کند. ایران اگرچه این اتهام‌ها را رد می‌کند، اما در سال جاری بارها گفته است اگر قادر به فروش نفت نباشد، هیچ نفتی از خلیج فارس خارج نخواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه نیویورک را به مقصد ونزوئلا ترک می‌کند. آقای ظریف قرار است در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در کاراکاس شرکت کند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه پیشتر اعلام کرده بود که آقای ظریف در این سفر با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده دیدار خواهد کرد.
دیدارهای دو جانبه و منطقه‌ای خواهند داشت با همتایان خودشون در حاشیه اجلاس، همینطور با رئیس جمهور کلاس مادورو، رئیس مجلس و وزیر خارجه ونزوئلا هم دیدارهای جداگانه دو جانبه خواهند داشت. پس از اون هم عازم نیکاراگوآ خواهند شد و بولیوی.
محمد جواد ظریف شنبه گذشته برای شرکت در نشست سالانه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شده بود. در این سفر که با محدودیت‌های تردد همراه بود، آقای ظریف با تعدادی از نمایندگان کنگره در مورد فشارهای اقتصادی بر ایران گفتگو کرد. ایران و ونزوئلا هر دو از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان روابطی دوستانه دارند و در جریان نارامی‌های اخیر ونزوئلا ایران یکی از حامیان نیکولاس مادورو بود. و سرانجام اینکه دادستان عمومی جبل و طارق میگوید به موجب رأی دادگاه عالی توقیف تانکر حامل نفت ایران تا 30 روز دیگر تمدید شده است. حکم اولیه توقیف روز جمعه 28 تیر منقضی می‌شود و دادگاه می‌تواند این حکم را برای 90 روز دیگر تمدید کند. فابیان پیکاردو سروزیر جبل و طارق به پارلمان این کشور گفته است که پس از ارائه تمامی مدارک که قانونی این تانکر ترخیص خواهد شد. او پیشتر در شهر لندن با مقام‌های ایرانی دیدار کرده بود.
سپاسگزارم سمیرا. سمیرا قرایی بود که با صدای کمی گرفته تر از همیشه ما رو در جریان مهمترین و تازه ترین اخبار ایران و جهان در این ساعت قرار داد. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، در radiofarro.com میتونید اخبار بیشتری رو هم بخونید. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. آمریکا میگوید پهپادی ایرانی را سرنگون کرده. ایران میگوید همه پهپادهایش سالم است. پایان سفر ظریف در نیویورک، پیشنهاد تصویب زود هنگام پروتکل الحاقی در قبال رفع کامل تحریم‌های آمریکا. و آوینیون میزبان یکی از بزرگترین جشنواره‌های هنرهای نمایشی جهان. اینها و بیشتر از اینها تا 16:30 دقیقه در ایران با ما بمانید. و اما یک روز پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ناوگان دریایی اون کشور یک پهپاد ایرانی رو در تنگه هرمز سرنگون کرده، سپاه پاسداران این موضوع رو تکذیب کرد. بشنویم جزئیات این موضوع رو از همکارم محمد زرقامی.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران 28 تیر ماه گفته است تمامی پهپادهای متعلق به ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز از جمله پهپاد مورد نظر به سلامت به پایگاه‌های خود بازگشتند. دونالد ترامپ روز گذشته گفته بود ناو جنگی USS باکسر آمریکا یک پهپاد ایرانی را که به 1000 متری آن نزدیک شده بود سرنگون کرده است. به گفته ی رئیس جمهوری آمریکا این اتفاق در تنگه هرمز افتاده است. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران ضمن تکذیب این خبر گفته است که هیچ گونه گزارشی دال بر مقابله عملیاتی ناو USS باکسر آمریکایی گزارش نشده است. تقریبا همزمان عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران هم در توییتر خود نوشت ما هیچ پهپادی را نه در تنگه هرمز و نه هیچ جای دیگر از دست ندادیم. آقای عراقچی همچنین با لحنی کنایه آمیز اضافه کرد نگرانم که ناو USS باکسر اشتباهی یکی از پهپادهای خودشان را هدف قرار داده باشد. پیشتر نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک گفته بود تا کنون گزارشی در این زمینه دریافت نکرده است. او ساعتی بعد در گفتگوی دیگر اعلام کرد که تا این زمان نمیدانیم چه اتفاقی افتاده است. نمیدانیم این پهپاد چه کسی است، ما اطلاعاتی نداریم. برکنار از گفته های مقام های جمهوری اسلامی، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از گزارشگر خود گزارشی را در این زمینه منتشر کرد. روری جونز خبرنگار این روزنامه که میگوید روی عرشه ناو باکسر حضور داشته به نوعی رویارویی میان ایران و آمریکا را تایید کرده است. به نوشته آقای جونز این اتفاق در ساعت 7 بامداد پنج شنبه به وقت محلی همزمان با ورود یک گروه از 6 ناو محافظ به تنگه هرمز رخ داده است. بنابر مشاهدات این روزنامه نگار یک هلیکوپتر بل 212 ایرانی غیر مسلح با فاصله نزدیکی از عرشه ناو باکسر حرکت میکرد که در این لحظه یک هلیکوپتر آمریکایی به تعقیب آن پرداخت. سپس یک شناور ایرانی به فاصله 500 متری این ناو با هشدار نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در آبهای منطقه مواجه شد و این همزمان با به پرواز در آمدن 2 هلیکوپتر آمریکایی دیگر بود است. وال استریت جورنال در ادامه مشاهدات خبرنگارش از به پرواز در آمدن یک هواپیمای بدون سرنشین تجسسی سفید رنگ وای 12 خبر داده و به نقل از کاپیتان ناو آمریکایی رونالد داودل این درگیری را فراواقعی توصیف کرده است. مقام های آمریکایی هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند، اما رئیس جمهوری آمریکا در پی اعلام این خبر تاکید کرده بود ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌داند تا از نیروها، تجهیزات و منافع خود حفاظت کرده و از همه کشورها می‌خواهد تا مانع تراشی ایران بر سر راه عبور و مرور آزاد و تجارت جهانی را محکوم کنند. اعلام خبر سرنگونی پهپاد ایران و تکذیب آن کمتر از 1 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که یگان موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 30 خرداد ماه امسال یک پهپاد پیشرفته آمریکایی را در تنگه هرمز ساقط کرد. ایران میگوید که پهپاد آمریکایی وارد حریم هوایی اش شده بود، ولی آمریکا این مسئله را رد کرده و گفته که این پهپاد بر فراز آب‌های بین‌المللی بوده است.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. این تحولات در حالی پی گرفته میشه که روسیه نسبت به تازه ترین تحولات حوزه خلیج فارس ابراز نگرانی شدید کرده و میگه وقت اون رسیده که جامعه بین المللی به دنبال راهکار جمعی برای کاهش تنش ها در این منطقه باشه. آنا رایسکایا نگاهی دارد به این موضوع.
به گفته یک دیپلمات روس، وضعیت در حوزه خلیج فارس نه تنها در آستانه انفجار است که با خطر بروز درگیری روبرو شده ایم. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، جمعه به خبرنگاران گفت تجمع کنونی نیروهای نظامی در خلیج فارس هر حادثه ای را ممکن می کند و تهدید درگیری شدت یافته. او در ادامه ابراز تأسف کرد که آمریکا با ندیده گرفتن فراخوان کشورهای دیگر کماکان به دنبال تشدید فشار بر ایران است و افزود از دید روسیه این سیاست اشتباه است و باعث پیچیدگی و نابسامانی‌های بیشتر خواهد شد. وی تأکید کرد در این مقطع مهمترین هدف جلوگیری از تنش افزایی است. این اظهارات سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نخستین واکنش رسمی مسکو به خبر سرنگونی پهپاد ایرانی توسط آمریکا است. ایران این خبر را تکذیب کرده. آمریکا همزمان تحریم‌های جدید در ارتباط با برنامه اتمی ایران اعمال و تأکید کرد تا زمانی که به توافق جامع و دراز مدت با ایران نرسد، به سیاست فشار حداکثری با هدف ممانعت از برنامه اتمی موشکی و منطقی این کشور ادامه خواهد داد. از سوی دیگر با کاهش تعهدات برجمی ایران و تحرکات اخیرش در حوزه خلیج فارس، تنش میان ایران و آمریکا به شکل چشمگیر افزایش یافته. اما دو طرف میگویند خواهان جنگ نیستند. پنجشنبه ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون، رؤسای جمهور روسیه و فرانسه، درباره وضعیت پیرامون ایران و برجام تلفنی گفتگو کردند و همان روز سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در دیدار با هایکو ماس، همتای آلمانیش، تأکید کرد که نباید فقط ایران را مسئول حفظ برجام دانست. او اروپا را سرزنش کرد که نتوانسته موضع قاطع تری در قبال آمریکا بگیرد و بار دیگر به آمریکا هشدار داد از اقداماتی که موجب ایجاد تنش پیرامون ایران می شود بپرهیزد. همچنین وزیر خارجه روسیه یادآور ابتکار مسکو برای تضمین امنیت جمعی در حوزه خلیج فارس با در نظر گرفتن منافع ایران و کشورهای عربی شد و طی مصاحبه با روزنامه آلمانی راینش پست اعلام کرد تشدید تنش پیرامون ایران تدوین فوری راهبرد جامع و دراز مدت برای تثبیت وضعیت در حوزه خلیج فارس را ضروری می کند. او تشریح کرد در چارچوبان تمام طرف های زینف از جمله اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی به طور مساوی و مسالمت آمیز مرحله به مرحله برای یافتن راه حل های مناقشات و اقدامات برای کنترل و اعتماد سازی مشارکت کنند. تا سرانجام تجربه های به دست آمده در ایجاد یک ساختار امنیتی برای کل خاورمیانه به کار گرفته شود. همزمان ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، از اینکه جامعه بین الملل تکنون راهی برای بازگشت ثبات و امنیت به خاورمیانه پیدا نکرده ابراز تأسف کرد و طی مصاحبه با رادیو کامسومولسکای پراودا هشدار داد افزایش نیرو در خاورمیانه از جمله در چارچوب تمهیدات امنیتی به بی‌ثباتی بیشتر و اقدام نظامی علیه ایران به فروپاشی منطقه میانجامد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما این تنش ها در حالی پی گرفته میشه که محمد جواد ظریف که تا ساعتی پیش در نیویورک بود، شب گذشته به گروهی از خبرنگاران گفته ایران پیشنهاد میده که در قبال تصویب زود هنگام پروتکل الحاقی برای راستی آزمایی از برنامه اتمی تهران، آمریکا تحریم ها رو رفع کنه. پیشنهادی که هنوز ابعاد اون مشخص نیست و واکنش آمریکا هم به اون مشخص نشده. در همین باره گفتگوی داشتیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ارزیابی او را از این پیشنهاد جویا شدیم.
واقعش اینه که این پیشنهاد، این که چقدر درست باشه و خبر 100% باشه، هنوز هم در موردش ابهام زیاد نداریم. که چند روز پیش هم صحبت از این شد که آقای ظریف این پیشنهاد رو داده که ایران حاضر در برنامه موشکیش مذاکره بکنه به شرطی که تحریم ها رو بردارند. دور قبلی سفر آقای ظریف به نیویورک در اردیبهشت ماه اگر اشتباه نکنم، اون موقع هم خب بحث آزاد کردن زندانیان آمریکایی و غربی رو مطرح کرد. به نوعی به نظر میاد اگر این خبر واقعیت داشته باشه، خب هم میخواد به نوعی فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی رو آقای ظریف به سود جمهوری اسلامی به دست بگیره، اونم در شرایطی که اصولا در تهران رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره ای رو منتفی میدونه. ولی خب به نظر میاد حداقل دولت یا آقای ظریف با یک همچین تاکتیکایی میخوان به نوعی فضا رو در دست بگیرن، در خود دولت آمریکا شاید شکاف ایجاد بکنن، اونطوری که خب دائما ظریف تاکید میکنه که آقای ترامپ یه حرف دیگه است، از یه جنن دیگه است نسبت به آقای بولتن یا پومپئو. از این زاویه هاست که داره این تاکتیکا رو به کار میبره. ولی خب ما میدونیم که کل این تحریم های سنگینی که علیه ایران داره اعمال میشه و خروج آمریکا از برجام عمدتا معطوف به اینه که تمام ظرفیت غنی سازی از ایران به اصطلاح سلب بشه، و به نظر نمیاد که با یک همچین پیشنهاداتی که اون هم به نوعی عقب گشته، یعنی ایران داره اگر اینم بپذیره به نوعی داره عقب گشت میکنه.
آقای حسینی فر، فکر میکنید که آیا در دولت آمریکا همه دولت، یعنی مثلا آقای ترامپ با آقای بولتون توافق نظر دارن بر سر اینکه غنی سازی صفر بشه، یا اینکه سطوح مختلفی از انتظارات وجود داره؟ آیا آمریکا ممکنه که مثلا با غنی سازی که 3.5% در برجام بود که حالا ایران به 4.5% رسونده موافقت بکنه؟
بعیده در نظر بگیریم که اصولا آمریکایی‌ها در همون آستانه سلطه موافقت سر برجام سال 1395 مخالفت که کنگره داشت ناظر بر دو چیز بود، الان آقای ترامپ اینا دارن دنبالش میکنند. یکی اینی که این محدودیت زمانی برجام زود لغو میشه بعد از 8 سال و صلاح ایران برمیگرده به یک وضعیت طبیعی در استفاده از انرژی هسته‌ای، و دوم هم اینی که راجع به سیاست ایران در منطقه و مسائل موشکش این حرفا این برجام هیچ کاری نکرده. دولت اوباما خب استدلالش این بود که ما این اول گشایش یک مذاکراتیه و باید از این طریق وارد مذاکرات بعدی شد سر مسائل دیگه. ولی امروز خب عنوان میشه که هیچ تغییری در سیاست ایران داده نشده. الانم داریم نزدیک میشیم به آخر برجام و همچنان ظرفیت اصلی ایران هستش، به خصوص که اسرائیلیا و تا حدودی هم عربستان سعودی از همون اول هم تاکید داشتن که هر گونه ظرفیت هسته‌ای باید از ایران سلب بشه و توازن رسولا استراتژیک در منطقه با همین ظرفیت بالقوه هسته‌ای هم به هم نخوره. از این زاویه‌اش به نظر میاد که همچنان دولت آمریکا تا به امروزش بیشتر همونطور که گفته شد سیاستش معطوف به سلب کامل امکان غنی‌سازی در ایران، اونم با توجه به عمدتاً سیاست‌ها و رویکردهایی که ایران داشته و به نوعی خب دولت آمریکا و شاید هم کشورهای غربی هم قسمان راضی نیستن.
آقای حسینی فر، یه کوتاه برگردیم به نقطه اولی که صحبتمون شروع کردیم راجع به پروتکل الحاقی. شما اشاره کردید الان به اینکه طول برجام، زمانی که برجام اجرا میشه کوتاه هست، این تعهدات ایران بالاخره یه روزی به پایان میرسید. اگر که پروتکل الحاقی رو ایران امروز تصویب بکنه و به نوعی، یعنی با فرض اینکه این پیشنهادی که آقای ظریف مطرح کرده پیشنهاد واقعی باشه و این بتونه بازرسی های بیشتری رو مهیا بکنه، نظارت سنگین تری رو مهیا بکنه به صورت دائمی با تصویب پروتکل الحاقی، این چطور؟ این ممکن نیستش که طرف مقابل رو راضی بکنه؟
ممکنه که برخی انطلاف ها و لرزش ها رو تو بخشی از مثلا دولت آمریکا ایجاد بکنه، ولی همونطور که گفته شد همین الانش هم ایران زیر مثلا مونیتورینگی بیشتر از حتی پروتکل الحاقیه، یعنی بی سابقه است این نوع مونیتورینگی که در مورد برنامه هسته‌ای داره ایران داره پیش میره طبق برجام و همونطور که اشاره شد بیشتر از حتی پروتکل الحاقیه. بعد از 8 سال هم قرار شده که خب تصویبش بکنند، این پروتکل الحاقی به طور رسمی اجرا بکنند، البته در ازای لغو تحریم های اولیه کنگره. به نظر نمیاد مجموعاً این پیشنهاد آقای ظریف با توجه به واکنشی هم که آمریکایی‌ها نشون دادن آنچنان بردی داشته باشه بگیره.
ارزیابی حبیب حسینی فر رو میشنیدید، تلگر سیسی ساکن آلمان. 16:18 هست در ادامه این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. از جمله سری خواهیم زد به جنوب فرانسه و از یکی از بزرگترین جشنواره های هنرهای نمایشی جهان در آوینیون خواهید شنید، اما پیش از اون بریم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که نظرشون رو با ما و با شما درباره مهمترین مسائل روز در میون میگذارن.
جناب آقای پومپئو فرمودن که رویاوردی تهران به دیپلماسی بهترین راه برای مردم ایران است. جناب آقای پومپئو مثل اینکه یادتون رفته ها، این جمهوری اسلامی مسیرش با مسیر ملت ایران فرق میکنه. جمهوری اسلامی خاصش چیز دیگه است، ملت ایران خاصشون یه چیز دیگه هستش. این تو رو خدا قبل از اینکه صحبت رو بکنی به ملت ایران گوش کنایه نزنی.
آیان روحانی و ظریف پس از اثبات تاثیر تحریم ها برخلاف سخنان رهبر ایران مدام صحبت از مذاکره می کنند. می خواستم به این آقایان عرض کنم این سیاست با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دیگه جواب نمیده. آقای ترامپ الان دیگه به کمتر از مذاکره مستقیم و عکس انداختن با شخص آقای خامنه ای مثل رهبر کره شمالی رضایت نخواهد داد.
ما نمیدونیم این چه دشمنه این آمریکا که واقعا وزیرامون جرأت میکنن برن آمریکا سخنرانی کنن. واقعا چه دشمن خوبی داریم. آقای خامنه ای دشمن نمیگذاره که بری تو سرزمینشو ضد اونا صحبت کنید. حالا فهمیدید دشمن ما ملت کیه؟ دشمن ما ملت شمایی. اون حرفایی که آقای ظریف تو نیویورک زد، یعنی یک آمریکایی اگر میومد داخل ایران این حرفا رو میزد سریعاً آقای رهبر عزیز ما حکم اعدامش رو صادر میکرد، میگفت مفسد فی الارض. یعنی ما هم چون آزادی های بیانی داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما البته راه تماس دیگری نیز با رادیو فردا دارید. میتونید صدای خودتون را از طریق تلگرام برای ما بفرستید به @فرداگرام. اما دیالوگ یا همون گفتگوی پترزبورگ عنوان همایشی است که 17 سال است با شرکت سیاستمداران بلندپایه آلمان و روسیه برگزار میشه. این گرد همایی دو روزه با شرکت 200 مهمان در حوزه سیاست از پنج شنبه این هفته توسط وزرای خارجه آلمان و روسیه در شهر بن آلمان شروع شد. توافق هسته‌ای برجا، موضوع اوکراین، بحران سوریه و چندین مسئله مهم دیگر در دستور کار این همایش است. بیشتر بشنویم درباره این گرد همایی از شهرام میریان.
گرد همایی سالانه آلمان و روسیه که دیالوگ پترزبورگ نام گرفته 18 سال پیش به اهتمام گرهارد شودر صدر اعظم وقت آلمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با این هدف راه اندازی شد که به تقویت و توسعه مناسبات دو کشور کمک کند. این همایش منهای 5 سال پیش که در اعتراض به انضمام شبه جزیره کریمه به خاک روسیه برگزار نشد 17 بار است تشکیل جلسه میداد. این همایش تازه ترین دور از فعالیت سالانه خود را از پنجشنبه این هفته در قصر بزرگی در منطقه خوش آب و هوا به نام کونیگز وینتر در شهر بن آلمان آغاز کرده. توافق هسته وین و یا برجام یکی از نخستین مسائلی بود که در این همایش مورد بررسی قرار گرفت. لاوروف وزیر خارجه روسیه در این گرد همایی از ایران خواست به برجام پایبند بماند و سپس ضمن انتقاد از اروپاییان از آنها خواست تلاش بیشتری در حفظ و نجات برجام به عمل آورند. در پاسخ به این اظهارات هایکو ماس وزیر خارجه آلمان ضمن رد انتقاد همتای روسیش همه طرفهای برجام را به تنه زدایی در منطقه خلیج فارس فرا خواند و از جمهوری اسلامی ایران نیز خواست در حفظ موارد مندرج در برجام بکوشد و یادآور شد همان گونه که اروپا به توافق هسته‌ای پایبند مانده انتظار دارد جمهوری اسلامی ایران هم به وظایفش در برجام عمل کند.
Wir diesem Abkommen verblieben sind, wir erwarten vom Iran genauso, dass seine Verpflichtungen einhält.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در ادامه سخنان خود در همایش دیالوگ پترزبورگ در شهر بن سیاست جمهوری اسلامی ایران در کاهش تعهدات برجامیش را مورد انتقاد قرار داد و افزود این حرکت دولت ایران قابل پذیرش نیست. اوضاع اوکراین پس از انضمام شبه جزیره کریمه به خاک روسیه دیگر موضوع مهمی بود که در این اجلاس سالانه مورد بررسی قرار گرفت و وزیر خارجه آلمان از روسیه خواست ملوانان اوکراینی را از زندان آزاد کند و همزمان از پیشرفت‌هایی که در اجرای قرارداد صلحی به نام مینسک حاصل شده استقبال کرد. در پایه این قرارداد قرار است از یکشنبه آینده میان دولت اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه آتش بس برقرار شود. خط لوله ارسال گاز از روسیه به اروپا با نام نورد استریم 2 نیز دیگر موضوع این گرد همایی بود که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان آن را یک طرح اقتصادی جامع نه تنها برای آلمان بلکه برای تمام اروپا خواند. درازای این خط لوله 1200 کیلومتر است که گاز روسیه را از زیر دریای بالتیک روانه اروپا می کند. در میان آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی نیز مخالف راه اندازی این خط لوله گازی اند، زیرا آنها بر این باورند که این خط انتقال گاز بر وابستگی اروپا به روسیه می افزاید. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسام از بندر
لنگه. البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیارم چی کار با تو میکنم.
ساعت 6 عصر به وقت ایران حدود 1.5 ساعت دیگه میتونید شنونده برنامه ساعت ششم باشید و نه فقط شنونده بلکه میتونید در این برنامه و بحث آزاد اون شرکت کنید، با این برنامه تماس بگیرید. موضوع این هفته برنامه ساعت ششم تنش در خاورمیانه و تحولات اخیری است که در خلیج فارس شاهد اون بودیم و در همین مجله بعد از ظهر هم درباره اون زیاد شنیدید. همراه بشید با ساعت ششم 6 عصر در ایران. اما جشنواره آوینیون یکی از بزرگترین رویدادهای جهان در دنیای نمایش با اجرای هزاران اثر نمایشی از کشورهای مختلف جهان در این شهر فرانسه در حال برگزاری است. از ایران گروه تئاتر سایه در این جشنواره شرکت کرده. محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره گزارش میده.
هزاران تئاتر، رقص، کنسرت، سیرک، باله و اپرا از کشورهای مختلف بار دیگر در جشنواره آوینیون در جنوب فرانسه گرد آمده تا 73 دوره اش جشن گرفته شود. جشنواره‌ای که در کنار ادینبورگ بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی جهان محسوب می شود. جشنواره آوینیون طبق معمول در دو بخش اصلی و آف برگزار می شود که امسال مهمترین چهره بخش اصلی اکرم خان، طراح رقص بریتانیایی بنگلادشی تبار است که برای اولین بار در آوینیون شرکت می کند. اثر تازه او با نام فریب شیطان که در حیات با شکوه قصر پاپ اجرا می شود با الهام از 4 اثر کهن ساخته شده که یکی از آنها اثر زیبایی است از مولانا درباره آینه و حقیقت. اکرم خان روایت شخصیت‌هایی را بازگو می کند که در جدال با مرگ هستند و می خواهند زنده بمانند، جوان بمانند و عشق بورزند. مجموعه ای از اسطوره ها در ترکیب دلپذیری از رقص های شرقی با رقص مدرن یکی از آثار متفاوت این طراح تحسین شده را خلق کرده که در عین حال یکی از تلخ‌ترین آثار اوست. مرثیه‌ای در رسای مرگ. سال گذشته امیررضا کوهستانی با نمایش بیتابستان در بخش اصلی جشنواره آوینیون حضور داشت و امسال در بخش آف گروه تئاتر سایه از ایران حضور دارد که پیشتر هم در این جشنواره اجرا داشته است. خاموشخانه عنوان نمایش این گروه است که توسط مهدی مشهور کارگردانی شده و چند داستان مختلف را روایت می کند که اصلی ترین آن مربوط به یک زن و شوهر در یک کمپ پناهندگی است که در انتظار کسی هستند که امور مربوط به مهاجرت آنها را انجام دهد. تا تمام نمایش در سکوت می گذرد و تنها چند دیالوگ کوتاه به زبانهای فرانسه و فارسی گاه این سکوت را می شکند. کارگردان نمایش سعی دارد در فضای تجربی و با کمترین دکور ممکن به مضمون مهاجرت و خشونت خانگی بپردازد. جشنواره آوینیون تا 28 ژوئیه 6 مرداد ادامه خواهد داشت.
و با این گزارش از جهان زیبای هنر رسیدیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه همراه ما بودید و امیدواریم که همچنان همراه ما بمانید. بعد از ظهر جمعه خوب و آرامی رو داشته باشید.